بسم الله الرحمن الرحیم. فإن قلت ننقل الكلام الى حدوث ذلك الوجود المفارقی للنفس کیف حدث لها و کل حادث یفتقر الى ماده و المجرد لا ماده له. بحث درباره نظریه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن نفس بود که بر اساس این نظریه ایشون مسئله حدوث نفس را حل می کنند با اون اشکالاتی که دیگران از حلش عاجز بودند یا جواب مشبع و مقنعی نداشتند، بر اساس این نظریه قابل حل. و حاصلش این است که نفس ابتدا همین وجود جسمانی است که به واسطه حرکت جوهریه به مراتبی از تجرد میرسه، ابتدا تجرد خیالی و بعد تجرد عقلانی. چون خود این نفس است که داره تکامل پیدا میکنه، یعنی همین جسمانیت است که با استکمالش میرسه به مرحله تجرد، بنابراین میتونیم بگیم ماده، اون ماده‌ای که حامل امکان و استعداد است، همین جسمه. و دنبال این که چه ماده‌ای هست که منشأ پیدایش جوهر مفارقی میشه و چه رابطه‌ای هست بین این ماده با اون جوهر مفارق، حل میشه به این که رابطه اتحاده. خود همین وجود است که در تکاملش به مرحله تجرد میرسه، چیز مفارق و مباینی با این نیست که از جای دیگری بیاد و زمیمه بشه به این. این مطلب را بیان فرمودند و با توضیحاتی که وعده داده بودند بعد خودشون اشکال میکنند که بالاخره شما معتقدید که نفس ابتدا وجود تجردی را ندارد و بعد وجود تجردی را پیدا میکند و به عبارت اخرى یتبدل وجوده الى وجود آخر. گفتید تبدل وجود به عدم نیست، اما تبدل وجود به وجود کامل تر است. پس بالاخره ملتزم میشید به این که این وجود تجردی نبود و حادث شد. خب کل حادثین یحتاج الى مادتین، و حالا که وجود تجردی ماده نداره، اینا چجونه جواب میدید؟ ایشون میفرمایند که در واقع اون چه حادث می شود یک رابطه ایست بین نفس و عقل فعال، یا یک وجود تعلقی است. اینه که حادث میشه، نه اینکه خود جوهر عقلی حادث بشود. خود جوهر عقلی موجوده در عالم خودش قبل از پیدایش نفس و بعد از پیدایش نفس، این موجود است و هیچ تغییری نداره. نفس است که با او رابطه پیدا می کند و در او با او متحد می شود. حدوث مال همین صفت اتحاد و تعلق هست، نه مال ذات جوهر مجرد. پس ذات مجرد حادث نیست تا ما بگیم که برای حدوثش ماده می خواد. اون چه حادث است این وصف تعلقی بودن و ارتباط داشتن، وجود رابط بفرمایید، یا به قول خودشون ما شئت فسمیهی، هرچ میخوای اسمشو بگذار. بالاخره این که این بدن با وجود عقلی ارتباط پیدا میکنه، این حادث. اگر ذات عقل حادث بود، ما باید دنبال این بگردیم که امکان استعدادیش در کجاست، چی حامل امکان استعدادی است. ولی ذات عقل که قابل حدوث نیست. اون چه حادث است همین وصف تعلق است. این جواب رو به همین اندازه اکتفا میکنند و مطلب رو تمام شده تلقی میکنند. بعد یه نکته دیگری رو اضافه میکنند و اون اینه که سابقا هم گاهی اشاره کردیم که بحث غایات یک بحث بسیار شریفی است در فلسفه و مسائل مهمی برش مترتب میشه. اینجا هم باید به این نکته توجه داشته باشیم که موجوداتی که در این عالم هستند برای غایاتی آفریده شدن. اون غایات یک وجودهای کاملتری دارن. این موجودات ناقصتر در سیر تکاملی خودشون باید برسن به اون غایات. و غایت از اون جهت که وجود کاملی است که باید وجودهای ناقص بهش برسند، در واقع سیر معلول به سوی علت. عقل مفارق غایت است برای وجود نفس. نفس که یک موجودی است متکامل و داره رو به کمال میره، اون کمالی که مطلوب هست و مشتاق هست که بهش برسه، اون عقل مفارقه. و این سیر استقلالی همچنان میبایست ادامه پیدا کنه تا به اون غایت برسه و با او اتحاد پیدا بکنه. با توجه به این مسئله که همه موجودات یک میل غریزی، یک شوق غریزی یا به تعبیراتی و حسب بعض تعبیرات عشقی به کمال و غایت خودشون دارن، در اینجا هم باید توجه داشته باشیم که این نفوس عاشق اون غایات، یعنی اون موجودات مفارقی که هم علل فاعلی هستن هم علل غایی. این در جبله نفس، در فطرت نفس هست و این منشأ حرکت نفس به سوی تکامل میشه تا برسه به او و متحد بشه با او. و این مطلب را کسانی میتونن درک بکنن که رابطه نفس با عقل فعال و اتحاد نفس با عقل فعال را درست تصور کرده باشن، و این کار مشکلی است. فإن قلت ننقل الكلام الى حدوث ذلک الوجود المفارقی للنفس. یعنی شما گفتید که وجود نفس عند التکامل یتبدل الى وجود آخر عقلی. پس اون وجود عقلی که برای نفس نیست، حادث میشه برای نفس. چون حادث است احتیاج داره به ماده، در صورتی که این جوهر مجردی است و جوهر مجرد ماده نداره و امکان استعدادی نداره. ما نقل کلام میکنیم به حدوث این وجود مفارقی برای نفس. گفتید بالاخره نفس وجودش تبدیل میشه به یک وجود مفارق، پس اون وجود مفارقی حادث اصل برای نفس. نفس که نداشت این را بعد پیدا میکنه. این وجودی که حادث میشه، کیفه حدث لها، چگونه این وجود برای نفس حادث میشه در حالی که کل حادثین یفتقر الى ماده. اگر چیزی حادث بود ماده میخواد و جوهر مجرد ماده نداره، ولی مجرد لا ماده تله. یعنی این همون چیزی که ازش فرار میکردید دوباره درش واقع شدید. اشکال این بود که اگر نفس ذاتن یک جوهر مفارقی است، این چگونه میشه حادث باشد با اینکه جوهر مفارق حدوث و ماده و حامل امکان نداره. باز هم شما به همین درد مبتلا شدید. بالاخره گفتید وجود نفسانی که اول جسمانی است یتبدل الی وجود عقلانی، پس اون وجود عقلانی میشه حادث و حادث هست باز ماده میخواد. قلت کرون الی ما فر میشه مستشکل میگه. جواب الحادث هاهنا لیس فی الحقیقه الا اتصال النفس به ذلک المفارق و انقلابها الی. اون چه حادث میشه اتصال نفس است به عقل مفارق، انقلاب نفس است به وجود عقلانی، این حادث است، نه اینکه خود جوهر عقلانی حادث میشود. اگه خود جوهر عقلانی میگفتیم حادث میشه، این بله احتیاج به ماده قبلی داشت و اشکال پیش میومد. اون چه حادث است این وصف اتصال، این وصف وجود رابطی است، این دیگه احتیاج به ماده قبلی نمیخواد. اگه ماده هم بخوایم، خود بدن حامل ماده، حامل امکان این وصف است. لا نفس وجود ذلک المفارق، اون چه حادثه است خود وجود اون عقل مفارق نیست. و ذلک الاتصال، اما این وصف اتصال که میگیم حادثه است یا وجود رابطی، او ماشئت فسمیهی، هرچی بخوای اسمشو بگذار، این رابطه ای که به هر حال بین نفس و عقل فعال برقرار میشه، اندکاک بگذار، اتحاد بگذار، هرچی میخوای بگو، اینی که حادث میشه حدوثه مسبوق به استعداد. بله این وصفی است مسبوق به استعداد و استعدادش هم در بدن است، حاملش بدن. و حامل حاضر استعداد هو نفس مادامت متعلقتن بالبدن. چون این امکان امکان استعدادی است، این وقتی به فعلیت رسید دیگه امکان از بین میره. مادامی که هنوز به فعلیت نرسیده، این امکان حامل میخواد، یه حاملی باید باشه که این امکان را داشته باشه. وقتی به فعلیت رسید این امکان باطل میشه. استعداد وقتی به فعلیت رسید که دیگه استعداد نیست، باقی نمیمونه. پس ما قبل از این که نفس این اتصال را پیدا کند یه حاملی میخواد. حاملش همون نفسیست که متعلق به بدن هست و در مرحله جسمانیت هست. این حامل امکان هست. وقتی به فعلیت رسید دیگه این نمیخواد. خود اون نفسی که به اتحاد پیدا کرده با عقل فعال، اون خودش فعلیتیست. پس قبل از این که به فعلیت برسد حامل امکان میخواد و حامل امکانش نفس در مرحله جسمانیت. و حامل و فعلیت ذالک الاتصال هو نفس عند اتحاد بالعقل. وقتی فعلیت پیدا کرد که همون نفس است که اتحاد پیدا کرد با عقل فعال، فعلیتش هم همونه. و قد مر ان حامل قوت شیء غیر حامل وجودهی. معنی این که میگیم یه شیء حامل امکان است، معناش این نیست که وقتی به فعلیت رسید حامل وجود و فعلیتش هم باشه، اونطور که در بیان قبلی ادعا شده بود که چیزی که حامل امکان است باید باقی باشد تا بعد از وجود او هم. نه، حامل امکان ضرورتی نداره که حتما باقی باشه. و این وجب ان لا یکون مباینا صرفا ایزن. البته معناش این نیست که اگر چیزی حامل امکانی چیزی بود به کلی مباین با اون فعلیته. نه، فعلیت دنباله همون امکانه، ولی دیگه وقتی فعلیت اومد لازم نیست خود اون امکان و حاملش هم باقی باشه. همین اندازه است که اتصال وجودی داشته باشه با. ثم ان الحکما الالهیین قد اثبتوا للطبایع حرکتا جبلیتا الى غایات ذاتیه. نه دیگه، حدوث گاهی به یک جوهری نسبت میدیم، میگیم یک جوهری حادث است. گاهی به یک وصفی از اوصافش نسبت میدیم. وقتی میگیم اتصال حاصل شده، این اتصال یه وصفی است. میشه بگن این اتصال هم حادث. اتصال و انفصالی که در اشیاء حاصل میشه نمیشه بگن حادثه. دو تا فرض کنید خط رو به هم نزدیک میکنید، دو تا جسم رو اتصال پیدا میکنن، این اتصال حادثه. ولی اتصال معناش این نیست که یک جوهری است یا حتی یک مابعضای عینی داره. خود این وصف اتصال امریست حادث. ثم ان الحکما الالهیین قد اثبتوا للطبایع حرکتا جبلیتا الى غایات ذاتیه کما مر غیر مرتین. بارها ما در طول این کتاب اسفار بحث کردیم درباره این که موجودات یک میل جبلی به غایاتشون دارن. و اثبتوا لكل ناقص میلا او شوقا غریزیا الى کماله. و کل ناقص اذا وصل الى کماله او بلغ الى انیته اتحد به. ضمن اینم رو گفتیم که وقتی یک موجودی به کمال خودش میرسه با اون کمالش اتحاد پیدا میکنه. او بلغ الى انیته، این تعبیر خود تعبیر مأنوسی نیست، چون انیت یعنی همون وجود. اینجا منظور کمال انیت هست. احتمالم داره که یه لفظی افتاده باشه، مثلا الا تمام انیتهی. وقتی به کمال وجود و تمام انیتش میرسه، این با همون غایت کمالیش اتحاد پیدا میکنه. و سار وجوده وجودن آخر، یه وجود کاملتری میشه دیگه، اون وجود ناقص نیست. و هذه الحركه الجبليه في طبيعه هذا النوع الانساني الى جانب القدس معلوم مشاهد لصاحب البصيره. حالا اگه در اشیاء دیگه هم ما ندونیم یا همچون میل جبلی هست، در انسان میدونیم که میلی به سوی کمال دارد و کسانی که صاحب بصیرت هستند این معنا را درک میکنند که انسان یک میل غریزی به سوی کمال خودش دارد. فإذا بلغت النفس في استكمالاتها وتوجهاتها إلى مقام العقل و تحولت عقلا محزن اتحدت بالعقل الفعال و صارت عقلا فعالا. خب نفس کمالش چیه؟ اون علت غایی وجودش که با علت فاعلی متحده، همون ذات فاعله که عقل مفارق باشه. نفس متوجه به او هست، مشتاق است که کمال او را دریافت کنه. وقتی در سیر استکمالش رسید با او، متحد میشه. متحد میشه یعنی خود او میشه دیگه، میشه عقل فعال. و وقتی عقل فعال شد دیگه عقل منفعل نیست که باید یه صورتی از جای دیگه بهش افاضه بشه او را دریافت بکنه. بل ما کانت عقلا منفعلا، دیگه عقل منفعل نیست. و به عبارت اخرى دیگه نفس نیست، چون نفس بود موجودی بود که کمالاتش از عقل فعال دریافت میکرد. وقتی شد خود عقل فعال دیگه نفس نیست. بل ما کانت عقلا منفعلا ای نفسا و خیالا، مرتبه نفسانی و مرتبه خیالی رو دیگه نخواهد داشت. فزالت عن الماده و سلبت عن القوه و الامکان، دیگه قوه و امکان استعدادی همه به فعلیت میرسه، دیگه قوه باقی نمیماند. هر چه نفس استعداد دارد همه استعدادها به فعلیت میرسه. پس قوه که در نفس موجوده برای رسیدن به کمالات عقلی و امکان که منظور امکان استعدادی است، همینطور در حاشیه هم تذکر دادن که فکر نکنید امکان ذاتی منظوره، امکان ذاتیش فقط ماهیت جدا نمیشه. قوه و امکان استعدادی نفس اینها همه تبدیل میشه به فعلیت، دیگه باقی نمیمونه، سلب میشه قوه و امکان. و صارت باقیتن به بقاء الله، و از این جهت دیگه فنایی برای نفس نخواهد بود، چون در واقع عقل فعال است. عقل فعال باقی است چون قوه و استعدادی نداره. و بالجمله تحقیق هذا المبحث و تنقیحه لا یتیسر الا لمن عرف، قاعدتا باید باشه لمن عرف کیفیت اتحاد نفس بالعقل الفعال. دیدید که همه مسائل برمیگرده به این که نفس در سیر استکمالیش میرسه، متحد میشه با عقل فعال. پس این مسئله رو باید حل کرد، باید کسی بتونه این معنا رو درک کنه که نفس چگونه با عقل فعال اتحاد پیدا میکنه تا این مسائل براش حل بشه. مسیر الاشیاء الى المبدا المتعال، اینم ظاهرا باید باشه که همه چیز در حال سیرورت هست الى الله تعالی. این را باید درک بکنیم که معناش چگونه است که موجودات جسمانی در سایه اینکه نفس پیدا می کنند و نفس در سایه استکمالاتش، اینها داره علا الالله تسیر الامور، همه سیرورت الالله دارن. اینا رو باید درک بکنیم. و ذالکه میسران لما خلق له، یه همچه درکی برای کسی میسر میشه که برای این آفریده شده باشه، یعنی استعداد این درک رو داشته باشه. بعدم باز یه نکته دیگری را تذکر میدن که معنای این که میگیم نفس نشعات مختلفی داره، معناش این نیست که تفره هست بین این نشعات، این یه عالمی است جدا، اونم یه عالمی دیگری است جدا، از اینجا میپره میره تو اون عالم. اینجوری نیست. این نشعات مراتب یک وجود متدرج هستن. آخرین مرتبه این نشعه متصل است به اولین مرتبه اون نشعه و همینطور تا هر نشعه ای بالاتر باشه. وعلم ان نشعات الوجود متلاحقتون متفاوله، هم به هم پیوسته هستن، دنبال هم میان و هم از نظر کمال و نقص با هم متفاضل هستن، مرتبه نشعه بالاتر فاضلتر و کاملتر. و مع تفاوتها متصلتون بعضها به بعض، در این حال این نشعات با هم ارتباط و اتصال دارن. نتیجه این اتصالشون این میشه که نهایت و کل مرتبتن بدایت و مرتبتن اخرى، این نشعه آخرش که میرسه هم مرز است با نشعه بعدی، نشعه جسمانی آخرش، آخرین مرتبه کمالش هم مرز نشعه برزخی است. این اتصال بینش محفوظی. نشعه برزخی هم مراتبی داره، با آخرین مرتبه کمالش که میرسه آخرین مرتبهش هم مرز نشعه عقلانی است. و آخر درجات هذه النشآت التعلقیه اول درجات نشأت تجردیه. و عالم التجرد المحض لیسه فیه حدوثون و تغییرون و سنوح و حالتین، اون مجردی که مجرد تام است و هیچ تعلقی به ماده نداره، اون هیچ تغییری هم درش پدید نخواهد آمد. وقتی میگیم نفس با عقل فعال متحد میشه، معناش این نیست که حالا عقل فعال چاقتر میشه، یه چیزی بهش اضافه میشه، کاملتر میشه، تغییر حالی درش پیدا میشه. نه، اون وقتی که عقل فعال نفس را صادر میکند چیزی ازش کم میاد، نه اون وقتی که نفس با عقل فعال اتحاد پیدا میکنه و رجوع الی عقل فعال پیدا میکنه بر وجودش افزوده میشه چیزی، اون تغییری نمیکنه. فلا یتغیر ذلک العالم به دخول نفس الی کما لا یتغیر به صدور هامن، اون وقت که نفس صادر شد از عقل فعال افاضه کرد چیزی ازش کم اومد؟ نه، حالا هم که برمیگرده به اونجا باز چیزی به عقل فعال اضافه نمیشه. فورود النفس الی ذلک العالم به نحو صدور هامین، همونطور که صدورش موجب تحولی در عقل فعال نبود، بازگشتش هم به عقل فعال موجب تحولی در عقل فعال نمیشه. بل استحالت و تجدد، فعلیک بالتأمل الصادق و التفتن اللائق کی تدرک ما ذکرناه متنورا بیت قلبک اشراق نور المعرفه علی ارجائه من عالم الافاضه والالهام والله يدعو الی دار السلام. اینجا در واقع موضعی است که مسئله جسمانیت الحدوث بودن نفس را با لوازمش به طور مشروح‌تر بیان کردن. قبلا هم به طور متفرق این مسئله بیان شده بود، اما اینکه این مسئله را با همه جوانبش مطرح کنند و ضمناً مسئله حدوث مقام تجردی و اینها را حل کنند و سیر نهایی نفس را مشخص کنند، اینجا تقریبا کاملترین موردی است که در اسفار بحث شد. حاصلش هم همونطور که ملاحظه فرمودید این شد که ما وجود جسمانی داریم دارای حرکت جوهری، و این حرکت جوهری یک حرکت استکمالی است، یعنی دائما داره بر کمالش افزوده میشه. وقتی این وجود کامل شد و به آخرین درجات جسمانیت رسید، هم مرز است با مرحله تجرد برزخی و مثالی. از اون به بعد واجد مرتبه برزخی و مثالی میشه و یک نفس تجرد پیدا میکنه، یا به تعبیر ایشون تبدیل میشود وجودش به وجود برزخی. این مراتب هم را که طی میکنه، که گاهی تجرد خیالی میگن، برزخی میگن، مثالی میگن، عالم خیال را هم که طی میکنه و همه کمالاتش را واجد میشه، هم مرز میشه با مرحله عالم عقلانی و اون مرحله تجرد تامه و در هر مرحله متحد می شود با اون عالم، با اون نشأه. در ابتدا جسم است، متحد با جسم است، صورت جسمانی است که متحد با جسم است، با بدن. بعد کامل تر که شد، دارای مرحله تجرد برزخی که شد، متحد است با صور برزخی و بعد هم متحد میشه با عقل فعال. و وقتی متحد شد با عقل فعال، دیگه این هویت شخصیگه هم از بین میره، تعددها دیگه باقی نمیمونه، چون عقل فعال که دیگه تعدد داره. این حاصل نظریه ایشون هست در باب نفس انسان. معمولا نفسم رو اطلاق میکنن به اون هر مرحله وسطی. تا صورت جسمانی است معمولا بهش نفس نمیگن. وقتی هم که عقل فعال شد که اونم دیگه نفس نیست، پس نفس به همون مرحله ای که دارای ادراکات خیالی هست به اون مرحله اطلاق میکنن. گاهی هم البته توسعه میدن، حتی اون مرحله که قبل از وجود جسمانی هم بوده شامل اونم میشه. میگن عقل ابتداعا وجود عقلانی داشت، نفس ابتداعا وجود عقلانی داشت، از اون تنزل پیدا کرد، وجود جسمانی پیدا کرد، بعد تکامل پیدا کرد وجود خیالی و برزخی و بعدم وجود عقلانی. این حاصل نظریه ایشون. از اوائلی که در این کتاب درباره نفس بحث می شده و کم و بیش ایشون نظر به این نظریه اشاره می کردند از همون اوائل، شبهاتی ما داشتیم که نتونستیم تا به حال جواب بدیم و هرچه بیانات ایشون در این باره بیشتر توسعه پیدا کرده بر شبهات ما هم افزوده شده. این طبیعی است، وقتی آدم مسائل جدیدی براش معلوم میشه اون وقت جهلش بیشتر ظاهر میشه. درباره این نظریه ایشون 6-7 نکته هست که برای ما مجهوله و به صورت یک سوالی مطرح است. ما جهل خودمون اینجا ابراز میکنیم، انشاءالله آقایون فکر میکنن راه حلش رو پیدا میکنن یا از بزرگان سوال میکنن بعد به ما هم تعلیم میدن. خیلی شایق هستیم که این شبهات حل بشه. بعضی از این شبهات رو قبلا عرض کردیم، بعضی هاش هم در بعد از این بیانات اخیر ایشون مطرح میشه. اولین شبهه‌ای که ما داشتیم درباره اصل حرکت جوهریه بود که چگونه ما میتونیم وحدت یا کثرت حرکت جوهریه رو اثبات کنیم. یعنی ملاک این که بگیم یک شیء دارای یک حرکت جوهریه هست و این حرکت جوهریه به وصف وحدت باقی هست، این چیه؟ سوالی که برای ما مطرح بوده اینه که حرکت مادامی میشه گفت واحد حقیقی هست که هیچ نقطه مشخصی در بینش وجود نداشته باشه. اگر ما در یک حرکتی دیدیم که یک مرز مشخصی در بینش وجود داره، یه نقطه هست مشخص که قبل از این نقطه یه آثاری درش موجود بوده، بعد از این نقطه یه آثار جدیدی به وجود میاد، به نظر ما وجود چنین نقطه‌ای در حرکت، در امتداد حرکت، این نشانه تعدد حرکت ولو فاصله زمانی بینش نباشید. اما همین که می‌بینیم تا اینجا حرکت یک خاصیتی داره و از این نقطه مشخص یک خاصیت جدیدی پیدا میشه، به نظر ما این نشانه این است که این دو حرکت ولو فاصله زمانی نداشته. اگر اینجور بود که یک موجود جسمانی حرکت کمالیه‌ای داشت و به یک مراحلی از کمال می‌رسید، در هیچ نقطه‌ای نمی‌شد بگن که از این نقطه است که کمال جدیدی پیدا شده. همه این کمالات، همه انواع کمالاتی که داره که در ابتدا به صورت ضعیف موجود بود و تدریجاً همه اینها کمال پیدا می‌کرد، این میتونستیم بگیم یک حرکتی. اما در انسان اینجوری نیست. فرض بفرمایید جسمی هست اول که هیچ اثر نباتی درش ظاهر وجود نداره، حالا قبل از مرحله نطفه هیچ آثار نباتی به صورت رشد و تغذیه و نمو و اینها اصلا دیده نمیشه. سنگ، آب، بعد به یه مرحله میرسه، ببینیم از این نقطه خاص آثار رشد ظاهر میشه، جلوتر هیچ اثری از رشد وجود نداره. بعد شروع میکنه به تغذیه کردن، مواد خارج جذب کردن و هضم کردن و نرفا آثار نباتی داری ظاهر میشه. این مرحله همینطور ادامه پیدا میکنه تا به یک جایی که در اونجا ادراک پیدا میشه. در مراحل قبلی هیچ ادراکی وجود نداشت. سنگ چیزی درک نمی کنه، آب چیزی درک نمی کنه، درخت چیزی درک نمی کنه. از یه نقطه خاص معینی از زمان مشخصی ادراک پیدا میشه. ما خیال میکنیم که یه همچون موجودی نمیشه بگن دارای حرکت واحدی است. باید بگیم 3 حرکت به دنبال هم است. و در بعضی مراحل 2 یا 3 یا چند تا حرکت با هم جمع میشه و اجتماع حرکات متعدد در حرکت در شیء واحد محال نیست. حالا لزومی نداره که روی تعدد حرکت در آن واحدم تکیه کنیم. بالاخره این 3 نوع حرکتی که در این شیء دیده میشه و هر کدام یه آثار خاصی داره، اینا رو نمیشه بگن یک حرکت است و برای اینکه مرز مشخص داره و هر قطعه ای از این قطعات حرکت یک اثر مخصوص به خودش داره. اثر نباتی در مرحله قبلی اصلا نبود، کما اینکه اثر حیوانی هم در مرحله نباتی نبود. بنابراین نمیتونیم بگیم این وجود واحدی است و دارای حرکت واحد، باید بگیم سه وجود به هم پیوسته است و دارای سه حرکت که بینش فاصله زمانی نیست. ملاک وحدت و تعدد حرکت به تعبیر روشنتری، یکی از ملاکهاش همین بستر خاصی است که هر حرکتی داری و آثار خاصی برش مترتب میشه. پس یه شبهه‌ای که داریم اینه که از حرکت جوهریه‌ای که در ماده پیدا میشه تا میرسه به مرحله انسانیت، این را ما یک حرکت نمیتونیم حساب بکنیم. تا مادامی که در مرز جماد هست یک حرکت، از اونجا که وارد مرحله نبات میشه حرکت جدیدی در این پدید میاد که میتونیم این را نشانه پیدایش صورت جدیدی درش بدانیم، که این صورت اضافه میشه بر صورت قبلی. یعنی تا به حال صورت مثلا عنصری را داشت یا صورت معدنی را داشت، حالا صورت نباتی هم بر اون صورت معدنی اضافه میشه، یه حرکت جدیدی درش پدید میاد. و از اون وقتی که شعورم پیدا میکنه، اونم نشانه این است که نفس حیوانی تحقق پیدا کرده، اونم یه صورت جدیدی است. حالا مادی یا مجرد کار نداریم، یه چیز جدیدی در اینجا تحقق پیدا کرده که اونم خودش حرکت خاص خودش داره. این یه شبهه هست که اینکه ایشون اصرار میکنند که در همه این مراحلی که برای حرکت جوهری انسان از جسم تا عقل فرض میشه این وجود واحد شخصی است، ما اینو درست نمیتونیم هضم کنیم، بلکه به گمان ما اونجایی که اثر خاصی پدید میاد که قبلا نبوده، این نشانه پیدایش صورت جدید و حرکت جدید است. نه خیر، واحد شخصی بالعدد روش تکیه میکنن. بله، به هر حال حالا اگر جواب اونه، یعنی ایشون اینا نخوان بگن، ما چیز نداریم، به حسب برداشتی که خودمون داریم عرض میکنن که تکیه میکنن یک وجود واحد شخصی است که از مرحله جسمانیت به مرحله نفس و به مرحله عقل میرسه و وحدت شخصیش محفوظی. اگه این باشه، این برای ما قابل قبول نیست، بلکه باید بگیم اینها چند حرکت هستن و در بعضی مراحل چند حرکت عرضی هم داریم، یعنی در یک زمان چند تا حرکت داریم، هم حرکت جسمانی هست، هم حرکت نباتی هست، هم حرکت حیوانی، و در نتیجه چند تا صورت داریم. صوری هستن متراکب روی هم سوار، نه اینکه حتما وقتی صورت نفسانی اومد دیگه صورت نباتی و حیوانی از بین رفته. ما بارها عرض کردیم که در بدن انسان میلیون ها حیوان زنده موجوده و روی همه اینها نفس انسانی تحقق پیدا میکنه، نه اینکه اصلا صورت حیوانی الان در بدن وجود نداره. این همه گلوبول های خون، سلول های دیگه ای در بدن موجوده، این همه کدوم نفس حیوانی داره، مستقل هم هست، میشه حتی از بدنم در آورد و جدا زنده نگرشون داره، حیوانی هست بالفعل موجود اینجا. البته وقتی همه خون رو از بدن بکشن دیگه بدن زنده نمیمونه، یعنی نفس انسانی ازش جدا میشه. شرط بقای اون نفس اینه که این حیوانات اینجا باشه. پس نفوس حیوانی هست که تحت نفس انسانی قرار گرفتی و اون روی اینا سوار، نحوه وجودش اینجوریست. حالا چرا اینجوریست ما نمیتونیم چرا تعیین کنیم، اون چه هست باید بشناسیم. نمیتونیم پیش خودمون بشینیم فکر کنیم که این نمیشه که یک شیء دو تا نفس داشته باشه، اون در خارج اینجور هست، اونی که هست باید تفسیر کنیم، نه تو ذهن خودمون یه چیزی بسازیم و بگیم عالم خارج باید اونجوری باشه که ما فکر میکنیم. به هر حال این یکی مربوط به مسئله حرکت جوهریه هست که اینا حرکت جوهریه واحدی ما نمیتونیم تصور کنیم، بلکه هم طولاً چند حرکتن اونجایی که مقطع مشخصی پیدا میشه و هم عرضاً ممکنه چند تا حرکت با هم روی یک ماده موجود بشه. حرکت جوهریه یک نواخت ماده، حرکت نباتی، حرکت حیوانی، اینا همش در یک جا روی یک موجود، یعنی به یک بدن موجود هستن. و این استیحاشی نداره. حتی ما چند تا حرکت وضعی ممکنه در یک شی فرض بکنیم، یا حرکت وضعی و حرکت مکانی. این زمینی که داره در فضا میچرخه، این چندین حرکت داره، هم به دور خودش داره میچرخه، هم به دور خورشید داره میچرخه، هم حرکت مارپیچی داره، حرکات دیگری که علمای هیئت اثبات میکنن. یک موجود متحرک چندین حرکت داره، این چیز عجیبی نیست. این یه مطلب که قبلا هم اشاره کرده بودیم که وحدت شخصی برای بدن انسان در طول حرکات مختلفش نمیشه اثبات کرد، نه حرکت واحد نه وجود واحد شخصی، اینا وجودهای متعدد. صرف اتصال و عدم فاصله زمانی این منشأ وحدت نیست. دو جسم را فرض کنید، تیکه طلا را با یه تیکه نقره با هم جوش بدن، هیچ فاصله بینش نیست، ولی بالاخره طلا طلاست، نقره نقره است، دو وجودن اینا. در طول زمان هم اگه دو نوع حرکت داشته باشیم ما، یکی حرکت ارادی، یکی حرکت طبیعی، اما متصل به همه، فاصله زمانی نداره. یا حتی دو حرکت مکانیکی ممکنه باشه متصل به هم، هیچ فاصله زمانی هم نداره، اما دو حرکتی. گاهی مثال زدیم که مثلا یه هواپیمایی که دو تا موتور داره، یه موتورش خاموش میشه، انرژی که از اون موتور به وجود میاد بالاخره تدریجا در اصطکاک از بین میره. در همون آنی که اون انرژی تمام میشه که دیگه باید هواپیما سقوط بکنه، یه موتور دیگه انرژی تولید کنه که اون حرکت ادامه پیدا کنه. فاصله زمانی بین این دو حرکت نمیشه، همونطوری که داشت هواپیما میرفت داره میره، ولی مسلم این دو تا نیرو هست و دو تا حرکت از هر کدام از اینها منشأ حرکتی شده. اون حرکتی که با نیروی موتور اول بود اون تمام شد، نیروی جدیدی وارد هواپیما شد و حرکت جدیدی، دو تا حرکته ولی فاصله زمانی هم نداره. صرف این که دو تا حرکت فاصله زمانی نداشته باشن دلیل وحدتشون نیست. این یه مطلب. مطلب دیگه ماهیت که بحث نیست، سر وجود حرکت هست. حرکت که اصلا ماهیت نداره. مسئله دوم اینه که ایشون میفرمایند موجود جسمانی در اثر حرکت استکمالی تبدیل میشه به موجود مجرد، وجود دیگری پیدا میکند، یا تبدل وجوده الی وجود آخر. حالا کی این تبدیل پیدا میشه کاری نداریم، آیا از اون وقتی که ادراک پیدا میشه این تبدیل پیدا میشه، قدر متیقنش اونجایی که تبدیل به عقل فعال میشه. این را پس ایشون میپذیرند که یک موجود مادی در استکمال خودش تبدیل میشه به موجود مجرد. اینم را عرض کردیم که تبدیل در وقتی به معنای صحیح کلمه ثابت میشه که دیگه لااقل یک جزئی از اون موجود قبلی فانی بشه، نباشه دیگه، ما میگیم تبدیل شده. اگه بدن براش تبدیل بشه به روح، وقتی تبدیل شد دیگه لااقل یه جزئی از بدن باید کم بشه. چیش تبدیل شده؟ خب این بدن که بوده حالا هم هست، نه ماده ای ازش کم شده نه صورتی ازش کم شده. میگیم تبدیل شده به وجود جوهری، به وجود مجرد. چی تبدیل شده؟ یه وجود جوهری دیگه هم بهش اضافه شده، این تبدیل نشده. وقتی صحیح از تبدیل که ما ببینیم یه موجودی امروز جسمانی است، فردا شد مجرد، دیگه از جسمش خبری نیست، یا لااقل یه کمی ازش، یک اتم ازش کم میشه، هیچی کم نمیشه، همون ماده‌ای که بوده هست، همون صورتی هم که داشته داره، امروز یه کمالات جدیدی پیدا کرده. این چگونه میشه اینو تفسیر کرد به این که موجود مادی تبدیل شده به موجود مجرد؟ بله، در اونجایی که البته ظاهر فرماشدیشون اینه که معتقدن که عالم ماده کلن تبدیل میشه به مجرد و لا یبقا الا عقل فعال، دیگه نه صور نه ماده باقی مونده، نه صوری و نه اونطور که از بعضی ظواهر استفاده میشه، حالا ممکنه هم از معتقد نباشن، من جزمن به ایشون نسبت نمیده. اگه یه همچه چیزی کسی بگه بله این میشه تبدیل، حالا با اون وقت ببینیم همچه تبدیلی هست واقعا یا نیست. ولی اینجا که می‌فرمان نفس انسانی از تبدیل ماده به مجرد پدید میاد، اول جسمانی است، بعد وجود خود وجود جسمانیش تبدیل میشه به وجود مجرد، ما هم چیزی را سراغ نداریم. چیزی از ماده کم نمیشه که بشه مجرد، پس ما نمیشه گفت تبدیل، باید بگیم یک کمال جوهری بهش اضافه شده. یعنی همون که میگیم ما یک صورت جدیدی به صورت قبلی اضافه شده، نه اینکه صورت قبلی نیست شده و یک صورت جدیدی دنبال اون و متصل به اون به وجود آمده. این هم یکی از نکته های مجهول برای ما. مسئله سوم اینه که ایشون میفرمایند جسم در حرکت، در اثر حرکت استکمالی میرسه به مرحله نفس و بعد میرسه به مرحله عقل. با توجه به اینکه ایشون عقل فعال را علت وجود نفس میدونن، در فصل به آینده اصلا این بحث را مطرح خواهند کرد و روی این تأکید میدونن، اینجا برای ما این سوال پیش میاد که آیا معلول ممکنه در اثر استکمال برسه به علت و بشه علت؟ یا معلول هرچه استکمال پیدا کند، هر کمالی را دریافت کند، یک شعاعی از وجود علته، هیچ وقت به پای علت نمیرسه. معلول که بخواد استکمال پیدا کنه یعنی چی؟ یعنی کمالات جدیدی را باید دریافت کنه. از کی؟ از علت باید دریافت کنه. علت اون چرا افاضه می کند یک شعاع ضعیفی از وجود خودشه، کل وجود خودشه که نمیتونه بده به معلول، دادنی نیست. علتی که مفیز هست یک شعاعی از وجود خودش را میتابه به معلول، یک جلوه‌ای از معلول میشه، نه خود او. شما میفرمایید نفسی که معلول عقل فعال هست استکمال پیدا میکنه تا میشه خود او. خب این کمالات جدیدی که باید دریافت کنه تا برسه به مرحله عقل فعال، اینو کی باید بهش افاضه کنه غیر از اینه که از نهایه علت خودش باید افاضه بشه؟ اگه بگیدی علت بالاتری به این افاضه میکنه، این که تفرعه در سلسله علل میشه، مراتب وجود هر مرتبه ای که مباشر مرتبه قبلی هست اون علت مفیده هست برای اون علت مباشر هست برایش، نمیشه یه علتی که در مرحله بالاتر هست بگیم اون اینا بهش کمال میده تا میرسندش به مرحله عقل فعال. مثلا عقل اول نفس را کامل میکنه تا میرسندش به مرحله عقل دهم یا یازدهم، اون که علت مستقیم نیست برای نفس. اونی که علت مستقیم و مباشر برای وجود نفسه طبق مبانی خود قوم عقل فعاله، عقل دهمه، مثلا پایین ترین عقله، یا رب و نوع انسانه، یکی از عقول ارضیه. بالاخره هرچی هست در مراحل پایینه. همین است که باید این انسان را، این نفس را کامل کند تا برسونه به آخرین مرحله کمالش. آخرین مرحله کمالش اگه خود وجود عقل مفارق باشه، اون نمیتونه خود وجود خودشو بده به نفس. یعنی معقول نیست هیچ معلولی در سیر استکمالی بشه علت. معلولیت نه اتحاد، و فرمودن که لا یبقا دیگه نفس سار عقلا فعالا، اتصال در ابتدا مراحل ابتدایی. نه همین جمله رو ملاحظه بفرمایید، اتحدت بالعقل الفعال و سارت عقلا فعالا، بل ما کانت عقلا منفعلا و نفسا و خیالا. دیگه اصلا نفس و خیالی در کار نیست، همون عقل فعال در کاره، چیز دیگری نیست، شد عقل فعال. بله ظاهره اینا چون از این عبارت هست که جای بحث نداره. اگر آقایون تفسیر دیگری پیدا کردن داره فرمایشه ایشون، خب جواب این شبهه ما میشه. ما بر اساس همین تعبیر داریم از این. اجازه بفرمایید تمامش کنم. این اشکال سوم که لازمه این فرمایش ایشون اینه که معلول وقتی استکمال پیدا میکنه برسه به مرحله علت و بشه خود علت، این برای ما معقول نیست، نمیتونیم تصور کنیم که معلول کامل بشه بشه علت. چهارم فرمودن که این نفوس وقتی اتحاد پیدا میکنن با عقل فعال، دیگه این تعدد شخصیتشون از دست میدن، دیگه نفوس متعددی باقی نخواهد بود، چون عقل فعال یکیست. همه اینا که با اون متحد میشن، اون چه باقی میماند یعنی هم وجود عقل فعال، چیز دیگری نیست. و تصریح کردن به این که نفوس به این معنا اصلا فاسد میشن، از بین میرن، چیز دیگه باقی نمیمونه، اون چی باقی میمونه عقل فعاله. بله این متحد شده اینا با عقل فعال. پس اون چی واقعی است یک وجود واحد شخصی است، تعددی دیگه در کار نیست. این صرف نظر از بحث های عقلی که اصلا اتحاد معلول با علت محال است و این نمیتونه به اون پایه برسه، صرف نظر از اینا، این خلاف ضرورت اسلام است و خلاف ضرورت همه شرایع آسمانی است و خلاف مشاهدات و مکاشفات فراوانی است که در تماس با ارواح و احضار ارواح به دست میاد، که ارواحی که هزار سال پیشتر از دنیا رفتن به مراتب عالی کمال رسیدن، الان وجود شخصیشون محفوظه، با اونها ارتباط حاصل میشه و خصوصیات شخصی اونها بیان میشه و حاکی است از اینکه اون هویت شخصی محفوظه و احتیاجی نیست به اینجور چیزا ما تکیه بکنیم. ضرورت همه مذاهب حق هست که نفوس باقی میمونن، به ثواب و عقاب میرسن. این چطور میشه بگن که نفوس وقتی به مرحله کمال رسیدن، اونایی که در حد صور مثالی هستن با یه صورت مثالی متحد میشن، تعددی نمیمونه جز بین همون صور، همه اونایی که با یک صورت مثالی ارتباط دارن با همون اتحاد میشن، همون ماست. و اونایی هم که بعد اتحاد پیدا میکنن با عقل فعال، اونی که باقی میمونه فقط عقل فعال، چیز دیگری نیست. این هم برای ما قابل قبول نیست. نکته دیگه اینه که در آخر اواخر این بحث اشاره فرمودن، قبلا هم اشاراتی داشتن که حکمت این که نفوس آفریده شدن این است که به غایاتشون برسن و این یکی از بالاترین مطالبی است که ایشون خیلی بهش بها میده و روش تکیه میکنه، که هر موجودی میل جبلی و فطری داره به غایتش، رو اصلا برای همین آفریده شده که به اون کمال برسه و به اون غایت ملحق بشه. خب ما سوال میکنیم وقتی که این نفوس روی نظر شما استکمال پیدا کردن و اتحاد پیدا کردن با عقل فعال، خود شما فرمودید چیزی بر عقل فعال اضافه نمیشه. نفوسی که استکمال پیدا کردن شدن عقل فعال، که هزار تا عقل فعال نمیشه، همون عقل فعالی است که بوده و اون هیچ تغییری درش پیدا نشد. خب وقتی که، البته تعبیر وقت و اینا میگیم مسامحه هست، وقتی که عقل فعال هنوز چیزی را خلق نکرده بود، آیا چیزی کمی داشت در وجودش، نقصی چیزی بود که نبود؟ وقتی نفوس را خلق کرد، خب اینا را خلق کرد برای اینکه بعد ملحق بشن به خودش. خب ملحق بشن به خودش یعنی چی؟ یعنی فانی بشن و لا یبقا الا خود عقل فعال. خب وقتی خود عقل فعال موند، خب چیز تازهی پیدا شده؟ اون عقل فعال که همه کمالاتش از اول داشت، حالا هم داره. پس این کار خلق نفوس و ابدان و اینا یه کار لغوی بود، چیز جدیدی که پیدا نشد. کمالات وجودی در عالم امکان هرچی میسر است در عقل فعال موجود بود و حالا هم هست. پس این هدف این که اینا آفریده شدن برای اینکه به کمالشون برسن، به چه کمالی برسن؟ یعنی آفریده شدن برای اینکه نیست بشن، که وقتی میرسن اتحاد پیدا میکنن با اون، یعنی همون، اون که بوده. اینایی که آفریده شدن که در مراحل پایین‌تر سقوط میکنن، به اونجا که میرسن دیگه نیستن. اگر اقلا میگفتید نفسی که میشه به مرحله عقل فعال میرسه، خب دو تا عقل فعال ما خواهیم داشت، 10 تا خواهیم داشت، خب این میشد بگن یه چیزی که حالا اینو استکمال پیدا کردن، خب یه کمالات جدیدی در عالم وجود پدید آمده. خب اینا که ملتزم نیستید، میگید مجردات بیش از یه فرد نمیتونه داشته باشه. خب نفوس هم میگید متحد میشن با عقل فعال، متحد میشن، حاصلش یعنی هیچ میشن. اونی که هست همون عقل فعاله، قبلا بود و الان هست. به چه هدفی داشت از این خلقت؟ این همه مطلبی که روش تاکید میکنید که اینها باید برسند به غایاتشون، یعنی مادون غایت باید نیست بشه. این حاصل تفسیرش این شد. باید واقعا میشه ملتزم شد که نفوس برای این آفریده شدن، عقل فعال اینا رو ایجاد کرده برای اینکه برسن به خودش، یعنی آخرش هیچ بشه؟ جز عبث چیزی هست این از این آفرینش؟ یه وقت میگید این لازمه اصلا وجود عقل فعال اینه که این ترشحاتی ازش بکنه. خب باز اون یه منطق دیگریه، یک فیضانی است، این موجودی است وقتی سرریز میکنه، خاصیتش اینه، موجود فوق تمامی هست و این ترشحات ازش به وجود میاد، لازمش دیگه چرا نداره. خب باز یه چیزیه. اما شما تأکید دارید بر اینکه اصلا نفوس آفریده شدن برای اینکه به غایات کمالیشون برسن. غایات کمالیشون چی؟ عقل فعال. خب وقتی به غایات کمالی میرسن که دیگه نیستن. ممکنه جواب بدن که نه ما نمیگیم نیستند، میگیم کسرت در وحدت هست، نه هستند با یک وجود کامل تری. قبلان هم همینطور بود. مگه قبل از پیدایش نفوس در این عالم این کمالاتش در عقل فعال نبودن؟ به همون معنای کسرت در وحدتی که بعد میگید و قبلان هم بود. پس این چی شد که اینا آفریده شدن داره استکمال و برسن به اونجا؟ اول همونجا بودن. این هم برای ما خیلی مبهمه که چجور اینو میشه پذیر. نکته دیگه اینه که ایشون در همین قسمتی که امروز خوندیم فرمودن که معنای این که میگیم نفسی که ابتداعا جسمانی هست وجودش تبدیل میشود به وجود مجرد اینه که وصف ارتباط با وجود جوهر مجرد پیدا میکنه. خب ابتدا ما چی داریم؟ یک جوهر جسمانی داریم قبل از اینکه ارتباط با عالم مجردات پیدا بکنه. بدنی هست مادی و یک صورت جسمانی دارد، به قول شما نفس در اون مرتبه همون صورت جسمانی است، ولی حالا اسمش نفس نباشه، یه صورت جسمانی داریم در نفس. هنوز وجود یعنی وجود تجردی برای نفس پیدا نشد. خب پس بگیم صورت جسمانی موجوده، حالا به جای نفس خب هم صورت جسمانی علی‌الفرض این در این مرحله. خب یه صورت جسمانی اینجا داریم، غیر از صورت جسمانی چیزی نیست، بدن است و صورت جسمانی که درش هست. وجود تجردی پیدا کردنش چیه؟ به اینه که ارتباط پیدا کنه با عقل فعال. چی ارتباط پیدا کنه؟ همین وجود جسمانی دیگه، چون هنوز که وجود تجردی پیدا نکرده. اون چه موجود است این وجود جسمانی است. حصول وجود تجردی برای این موجود جسمانی یعنی همون اتصال با عقل فعال. پس ما یک موجود جسمانی داریم، یک عقل فعال، چیز دیگه‌ای به نام نفس نداریم. هر وقت این صورت جسمانی که روی این ماده هست اتصال پیدا کرد به عقل فعال، این اتصال اسمش این است که وجود تجردی پیدا کرده است دیگه، مابعضایی که نداره، همین عنوان اتصاله. پس یه جسم داریم، یه عالم عقلی. هر وقت این جسم اتصال پیدا کرد به عالم عقلی وجود تجردی میشه برای این نفس، یعنی برای این صورت جسمانی، و اتصالش هم یعنی محو شدن این، یعنی نابود شدنش. پس چیزی به نام نفس دیگه ما اصلا نداریم، یه جوهر دیگری که واسطه باشد بین عالم جسمانی و عالم عقلانی دیگه چیزی نداریم، چون اون چه معنی تجرد شد یعنی اتصال. اگه میگید نه و وقتی که میگیم اتصال یعنی یک جوهر دیگری هم واسطه به وجود میآید، خب نقل کلام میشه در همین وجود جوهری که به وجود میاد که این وجود مجرد میشه، و این وجود مجرد امکان استعدادی میخواد و ماده میخواد. همون اشکال دوباره برمیگرده، شما برای فرار از این که وجود تجردی برای نفس که پیدا میشه یک وجود مابعضاداری نیست، یک جوهر مجردی نیست، گفتید این اتصال است. اصلا معنای تجردی یافتن یعنی اتصال، اینه که حادثه. پس یک جوهر مجردی که متصف به حدوث باشد ندارید، یه جوهر جسمانی است، یه جوهر عقلانی. ها حدوث مال اتصاله، هر وقت این به اون اتصال پیدا کرد این حادث است. معنای اینم که این تجرد پیدا می کند یعنی اتصال پیدا میکنه با اون، چیز دیگری نیست. پس اصلا نفسی دیگه وجود نداره. این همه بحث درباره نفس و اثبات اینکه نفس وجود مجرد است و این همه براهین و این همه حرفا همش پوچ میشه. ما نداریم جز بدن مادی و صورت جسمانیش و اتصال بغل فعال. نشأه عقلی آمده بود که همون صورت جسمانی بود. از نشأه عقلانی که آمد همون صورت جسمانی بود که در اول حدوثش جسمانی بود. بعد این صورت جسمانی براش مجرد بشه. مجرد بشه یعنی چی؟ یعنی اتصال پیدا کنه به عقل فعال. خب دیگه چیز دیگه ای واسطه نیست. پس ما نفسی نداری. اینم یه شبهه عجیبی که نشانه جهل ماست. البته ایشون هم چیزی نمیخوان بفرمایند، اما خب لازمه این حرفا اینجوری میشه. مصادر نمیاریم چه گوره، باید جمعش کرد که این مشکل پیش نیاد. یه اشکال دیگه این است که شما میفرمایید تجرد نفس به این است که اتحاد پیدا کند با عقل فعال. اتحادش هم همون اتصال بود که یک وجود رابطی و انتزاعی بود، چون وجود رابطی ماویزا نداره، وجود رابطی ماهیت نداره. هم عنوان اتصال، خب ما نفوسی که الان مشغول تدبیر ابدان هستند اینا ادراک عقلی دارند یا نه؟ میتونن داشته باشن یا نه؟ حالا ماها رو که ایشون به تعبیر خودمونی داخل آدم نمیدونن، میگن اصلا شما اصلا ادراک عقلی نداری. خب حالا ما نقل کلام میکنیم در اون راسخینه در علم و اون بزرگانی که رسیدند و درک عقلی دارن. میگیم ممکن است نفسی که مشغول تدبیر بدن است ادراک عقلی داشته باشه یا نه؟ امکانشو که فکر نمیکنم ایشون نفی کنن. خب پس لازمه این که درک عقلی داشته باشه، اینه که وجودش مجرد عقلی شده باشه، چون تا چیزی تجرد عقلی نداشته باشه نمیتونه درک عقلی داشته باشه. از طرف دیگه ایشون تجرد عقلی را تفسیر کردن به قطع علاقه با ماده. در کلماتشون دیروز خوندی که معنای تجرد این است که تعلق به ماده نداشته باشه. نفس وقتی میگه مجرده یعنی اون وجود تعلقیش رو از دست میده، تعلق به ماده نداره دیگه. از یک طرف ادراک عقلی برای نفسی که مشغول تدبیر بدن هست مسلماً ها امکان داره. معنای حصول ادراک عقلی یعنی اتحاد با عقل فعال طبق تفسیر شما، و به هر حال دلیل تجرده، تجرد عقلانی نفسی. حتی ولو اینکه بگید با همین صورت تجرد عقلانی پیدا میکنه، چون روی اتحاد عقل و معقول ایشون میگن صور عقلیه خود به خود مدرک لنفسه هستن، و ما که صورتی را درک میکنیم اینه که اتحاد پیدا میکنه با این صورت عقلیه، و این صورت عقلیه صورت میشه برای نفس. نفس حکم حیولا را نسبت به اون صورت عقلیه داره. پس اگر یک انسانی دارای درک عقلی شد، یعنی اون جوهر مجرد عقلانی صورت شده برای این نفس، پس مجرده دیگه. مجردم شما فرمودید یعنی قطع تعلق از ماده. پس یک طرف باید تجرد داشته باشه از یک طرف، از یک طرف هم میبینیم مشغول تدبیر بدنه، تعلقش از ماده قطع نشده. پس تجرد رو نمیتونیم اینجور تفسیر بکنیم که منافات دارد با تعلق به بدن. نفس انسانی ما و دارای مرحله تجرد میشه دیگه. حالا اگه ماها نرسیده باشیم، بالاخره وجود مقدس پیغمبر اکرم که رسیده بوده دیگه، اینو که نمیتونه انکار. آیا نفس ایشون مشغول تدبیر بدن نبود؟ در حالی که مشغول تدبیر بدن بود تجرد نداشت؟ پس نمیشه بگن تجرد یعنی قطع علاقه از بدن. خب اگر اینو پذیرفتید که نه قبل از این که تعلقش از مادم قطع بشه مجرد هست، خب نقل کلام میکنید در این موجود مجردی که الان اینجا وجود داره، یک جوهریست مجرد و مشغول تدبیر بدن هم هست، این مجرد حادث را اینو چگونه تفسیر میکنید؟ همه اشکالاتی که در این مسئله بود در اینجا پیش میاد که پس ما یک جوهر مجردی به نام نفسی که رسیده به مرحله عقلی و معقولات را علاماهی علیها درک کرده، به قول شما اون صور نورانی عقلی صورت شده برای نفس، اتحاد پیدا کرده با اونا و شده اونا، اون موجود است و تعلق به بدن هم دارد و یک وجود واحد شخصی است. خب این وجود واحد شخصی مجردی که پیدا شد در این عالم، این حادثه، اون اشکالاتی که درباره حدوث بود در اینجا مطرح میشه. اگر بگید هنوز نرسیده به مرحله تجرد، پس باید ادراک عقلی نداشته باشه. خب تازه نرسیده ادراک خیالی شو که دیگه نمیتونید انکار بکنید، لااقل مرتبه تجرد خیالی پیدا کرده. و تجرد خیالی هم یعنی اتصال پیدا کرده و اتحاد پیدا کرده با صور برزخیه، اون هم اقتضا داره که تعلق به ماده نداشته باشه دیگه. این هفت نکته است که درباره این بیانات ایشون در این زمینه برای ما مبهمه. البته بعضی ها شاید ابتدا به یک کسی عرضه کنه فورا ما رو رمی به نفهمی میکنه، البته ما به نفهمی خودمون اقرار داریم، اما اونقدر هم نفهم نیستیم. بعد از دقتهای در اطراف سخنانشون از اول کتاب تا اینجا میبینیم این اشکالات هنوز باقی مونده، ولی به هر حال اگر خود برادران جوابی پیدا کردن یا از دیگران فرا گرفتن به ما هم بفرمایید که استفاده کنیم و ممنون هم میشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.